نداریم آقای دکتر قاسمی، و همین که احساس میکنم که این کندی حرکت یه جورایی داره فرسایشی میشه.
بله.
و وقتی هم یه چیزی شما بهتر میدونید و دوستان میدونن که وقتی یه مؤلفه یک در واقع میشه گفت که شاخصه ای رو شما هی مطرح کردی هی مطرح کردی و این رو حالا به نوعی هی دستمالیش کردی در جامعه، از اون حالت بکر خارجش کردی، این دیگه اون وقت کارکرد خودش رو هم از دست میده، هم در زمینه ایجاد باور و هم تو بحث به هر حال اجرایی و قانونی. آقای دکتر، تو به هر حال این زمینه نهادها و ارگانهای مختلفی مسئولیت دارن و میتونن نقش بازی بکنن، یعنی میتونن ایفاگر نقش مؤثر و مفیدی تو این زمینه باشن. فکر میکنید که مجلس، وزارتخونه ها، خود در واقع بدنه دولت، حالا وزارتخونه های مختلفش، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گامی رو میتونن بردارن که مردم اعتماد بکنن و به هر حال یه قدری از نگاه قانونی بگن خب پس یک پشتوانه‌ای هست، یک در واقع میشه گفت که حمایتی از سمت نهادهای مختلف جامعه وجود داره تو بحث فرزندآوری. یه نکته‌ای که خانم خزعلی اشاره داشتن نکته جالبی بود. ما تو بحث کاهش جمعیت هممون انگار اومدیم هم قسم شدیم که فرهنگسازی بکنیم، قانونگذاری بکنیم، فرزند سوم رو دیگه، حالا من یادم بود که مثلا میگفتن آقا دیگه مثلا سوم به بعد دیگه کوپن نمیدن و مقاله کوپن بود، ولی تو برعکسش انگار خیلی توفیق نداریم، یعنی انگار هنوز موندیم تو همون حال و هوا.
درست. من یه توصیه روشن دارم، سیاست‌های کلی جمعیت رو دقیقاً مورد بررسی قرار بدن و تو دستور کار بذارن. همین، ببینید سیاست‌های 14 گانه جمعیت ناظر به مسئولینه. من گاهی دیدم بعضی از مسئولین دارن این سیاست‌ها رو اشاره می‌کنن، بعد نگاهشون به خانواده هاست. خب خانواده‌ها تو حوزه فرهنگ، تو حوزه رفتار فردی، اونا خیلی هاشون با یک توجیه درست، با یک اطلاع رسانی درست متقاعد میشن. حرف من اینه، این سیاست هایی که ناظر به مجلس، به وزارتخانه های دولت، به همه نهادها هست، آیا بهش عمل کردن؟ من میگم نشده. اتفاقا اصلا یه حرفی دارم من با مجمع تشخیص مصلحت. ببینید مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه مجمع، وظیفه قانونی دارد بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 5 سال از این سیاست ها میگذره، آیا اونها نظارت کردند که این سیاست به درستی عمل شده یا نه؟ آیا مجلس به این سیاست های کلی جمعیت در واقع برای تولید قانون و ابلاغ اون عمل کرده؟ آیا وزارتخانه های دولت به این سیاست ها به عنوان یک سیاست بالادستی جامعه عمل کردند؟ میگم نکردند. برای اینکه دچار تشتت نشیم، جمله من یک چیز هست و اون این که همه قوای نظام نگاهشون به این سیاست ها باشد و با توجه به رسالت ذاتی سازمان خودشون ببینن برای تحقق این سیاست ها چه کاری میتوانن انجام بدن. این حرف روشن ماست. حالا جزئی تر که میشیم، هر نهاد یک مسئولیت سازمانی خاص داره، نهادهای قانونی، فرهنگی، بهداشت و غیره، که هر کدام در حوزه خودشون باید این سیاست ها رو جزئی کنند و عمل کنند.
بسیار عالی. خب اگر موافق باشید یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم، سری میزنیم اتاق فرمان، بعد مجدداً با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. جوان بمان رو میشنوید. خب برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو رو میشنوید، در خصوص راهکارهای قانونی افزایش فرزند آوری داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، خدمتشون هستیم، و همینطور جناب آقای دکتر علی پژان، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی، و داریم ادامه میدیم گفتگومون رو. از جناب آقای پژان میخوام سوال بکنم که آقای پژان، با توجه به نکاتی که آقای دکتر قاسمی فرمودن تو صحبتشون، انگار باور خیلی از مسئولینمون اونجوری که باید و شاید تو زمینه افزایش جمعیت شکل نگرفته، چی کار میشه کرد که این باور به وجود بیاد؟
آقای ابراهیمی عزیز، در ادبیات دوستان به نوعی مطرح شد و مطالعات هم نشون میده، تجربه نشون داده که تا ابزارهای جمعیتی، تا سیاستهای جمعیتی خوبی تدوین نشه، قانون خوبی توش نمیتونیم پیدا کنیم، قانون عملیاتی تری نمیتونیم در واقع از دل اون به سمت اجرا ببریم. حتی مردم از ما میپرسن آقای شما به عنوان کارشناس جمعیتی برحال موافق افزایش جمعیتی یا کاهش جمعیتی؟ این هست که در واقع باعث شده امروز یکی از چالش‌های مهم اساسی جمعیت شناسی در حوزه سیاست گذاریش است. قبل از اینکه به نظر من به حوزه طلاق، به حوزه اینکه 11 میلیون ازدواج نکرده داریم یا در واقع به قولای دکتر هلهوش 250 هزار سخت داریم یا سالانه 6000 سخت گزارش میشه، قبل از اینکه به شاخصهای جمعیتی، چالشهای جمعیتی در واقع اینا باید بپردازیم، باید اون سیاستهای جمعیتی خوبی مدون بشه که از دل اون قانونهای خوبی هم زاییده بشه. شما ببینید فرانسه رو ببینید، فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم رفت به سمت برنامه ریزیهای سیاست گذاریش، رفت به سمت سالخوردگی، یعنی هر 100 سال در واقع نشون میده که جمعیتش دو برابر میشه. نروژ رو ببینید تو مسئله سیاست‌های جمعیتی که در واقع به چه سمت سوی رفت تو حوزه سالمندی. من نمیگم فرصت‌ها در واقع تو حوزه جمعیت شناسی رفته، هر چی مونده دیگه در واقع تهدیده تو حوزه مسئله جمعیت شناسی. بعد ما یک نتونستیم متاسفانه آنطور که باید شاید به یک زبان مشترک برسیم. من بارها در ادبیاتمون هم داشتیم مسئله جمعیتی آقای ابراهیمی عزیز چند بعدی هن، با یک نگاه روانشناسی، با یک نگاه جامعه شناسی، با یک نگاه اقتصادی نمیشه مسائل جمعیتی رو نگاه کنیم. مسائل جمعیتیه که در واقع اثرگذارن، یه سری خرد نظام‌های اقتصادی اجتماعی رو هم در واقع به همراه خودش میاره. چرا الان جمعیت مسائل جمعیتی دغدغه شده؟ چرا امروز پروپاگاندایی شده، تبلیغاتی شده؟ به خاطر اینکه نقش متوجه شدند که توسعه بدون جمعیت اصلا بی‌معنیه.
بله کاملا درست می‌فرمایید. آیه دکتر قاسمی، حالا با توجه به صحبتی که آقای دکتر پژهان فرمودن، خب این سیاست‌ها ظاهرا یه بخشش تدوین شده و بخشش هم هنوز خیلی واضح و روشن و مشخص نیست. یعنی واقعیتش رو بگیم اینه که خودمونم نمیدونیم چی میخوایم، درسته؟ یا یعنی اینکه نه، سیاست‌ها تدوین شده اما به مرحله قانونگذاری نرسیده.
من خواهش میکنم این موضوع خیلی موضوع مهمیه، اینی که فرمودید این باید دقتی مطرح بشه. ما حتما میدونیم چی میخوایم، ما سیاست کاملا روشنی داریم، ما یک سیاست کلی جمعیت داریم، 14 ماده داره، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و حتی ابعاد سیاسی امنیتی درش دیده شده، ابلاغ شده.
14 ماده رو دارید؟
بله بله بله.
میتونید برامون بفرمایید 14 ماده؟
این که متنش رو باید بیارم خدمتتون، اما این که عرض میکنم 14 ماده است.
چون این ماده ها ببینید خود صورت در واقع میشه گفت که این موادی که به هر حال تدوین شده خیلی چیزا رو مشخص میکنه.
بله. خب این که فرمودید آیا ما سیاستی روشنی داریم، خودمون میدونیم میخوایم چه بکنیم؟ حتما میدونیم. آقای ابراهیمی 5 سال از ابلاغ قانونی و رسمی این سیاست ها به رؤسای سه قوه نظام و به رئیس مجمع تشخیص مصلحت میگذره. تو متن ابلاغ این سیاست ها هم به صراحت آمده که این سیاست ها با سرعت و دقت در دستور کار قرار بگیره و گزارش مستمر داده بشه. ما سیاست روشنی داریم و میدانیم داریم به سمت بحران جمعیت میریم و میدانیم دنبال چی هستیم. ما دنبال اصلاح الگوی فرزند آوری خانواده ها هستیم، برای رسیدن به جمعیت پایدار داریم تلاش میکنیم. ببینید این الزامن این نیست. شاید بعضیا بگن آیا شما میخواید TFR 6.5 فرزند دهه 60 رو احیا بکنید؟ من عرض میکنم ما نه دنبال چنین چیزی هستیم و نه اصلا ممکنه همچین چیزی، چون اصلا این یک زمینه های فرهنگی و اجتماعی دارد که ما اون زمینه ها رو دیگه نداریم. من عرض میکنم ما دنبال این هستیم که فرزند آوری خانواده ها به گونه ای اصلاح بشود که آینده خود خانواده ها، فرزندانشون و کشور به صورت پایدار تضمین بشه.
این طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده چیه آقای دکتر؟
ذیل همون سیاست‌های 14 گانه‌ای که عرض کردم، 14 ماده‌ای که عرض کردم، مجلس از همون سال 91 و 2 وارد شد، این سیاست طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده رو در 4 فصل طراحی کرد، یک بار هم به سهم رفت و برگشت، چند سال متوقف ماند که من هنوز دلیلشو نمیفهمم با توجه به اهمیت بحث. از سال گذشته دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. شنیدم که این طرح در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و الان در نوبت صحن علنی مجلسه و من همینجا عرض میکنم اگر این مطالبه علمی، کارشناسی و پژوهشی هست که هست، اگر مطالبه رهبری هست که هست، اگر سیاست نظام هست که هست، چرا مجلس این رو در اولویت بررسی قرار نمیده؟ چرا؟ من امروز نگرانم که این طرح دوباره از این مجلس
باید پیگیری بکنه که مجلس اینو بیا تو اولویت.
حتما هیئت رئیسه مجلس، چون این در کمیسیون فرهنگی رأی آورده.
نه میدونم این طرح از طرف کجا ابلاغ شده؟
ابلاغ نشده،
پیشنهاد شده
از طرف جمعی از نمایندگان مطرح شده،
یعنی در خود مجلس این اتفاق.
بله، کلیتش رأی آورده، بررسی کارشناسی اون به کمیسیون فرهنگی واگذار شده، کمیسیون فرهنگی اون رو واگذار کرده و مصوب کرده و الان در نوبت رسیدگی صحنه علنی مجلس هم هست. این که چه مورد رسیدگی در کمیسیون‌ها بخواد تکرار بشه اتفاقات زمانبریه، در حالی که پنجره جمعیتی ما زمان نامحدودی نیست، ما زمان زیادی نداریم برای اصلاح الگوی فرزندآوری.
امیدواریم به هر حال این اتفاق بیفته، چون خیلی مهمه و ظاهرن دیگه این به کسی و جا و نهاد دیگه‌ای مربوط نمیشه، پیگیریش از خود مجلس باید اتفاق بیفته. به هر حال نماینده‌های محترم مجلس شورای اسلامی که الان بر مسند و کرسی مجلس نشستن به نوعی با حمایت همین جمعیت رفتن اونجا و در واقع میشه گفت به پشتوانه همین جمعیت در مجلس شورای اسلامی دارن انجام وظیفه میکنن. خب آیه دکتر پژان، شما نکته‌ای داشتید بفرمایید. خواهش
می‌کنم. در تکمیل جناب دکتر قاسمی، صحبتی در رابطه با در واقع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در واقع 30 اردیبهشت 1393 ابلاغ شد، این در 14 ماده بود، هم بحث کمی کیفی جمعیت و هم بحث مسکن جوانان و هم بحث ازدواجشون و هم بحث رفاهشون، در تمام در واقع تمام ابعاد جمعیتی، چه شاخص های مستقیم و چه غیر مستقیم لحاظ شده بود. منتها چیزی که اما واقعا چه این سیاست ها عملی نشد، چند درصد از این سیاست ها محقق شد؟ به نظر من 5% هم سازمان ها لبک نگفتن به این مصوبات، به این سیاست های جمعیتی. من بحثم یکیش این بود، یکی دیگه که در واقع همیشه دغدغه خودم هست، من میخوام بگم تو مسائل جمعیتی خیلی ظریف هست، خیلی حساس هست، ما باید جامعه را به سمت تعادل ببریم. ایدئال های جمعیتی ما چقدره؟ یا از مردم اگه بپرسیم آیا واقعا از کاهش جمعیت چه کسانی موافق جمعیتن و چه کسانی مخالف در واقع جمعیتن؟ من میخوام بین جمعیت و توسعه تعادل ایجاد کنیم و به سمت ایدئال‌های جمعیتی برسیم. درسته سیاست‌های جمعیتی یکی از تعریفاش اینه که گذشته رو خوب ببینیم، تغییر و تحولات گذشته رو ببینیم، وضعیت موجود جمعیتان رو خوب ببینیم و آینده رو برآورد کنیم، روند پژوهی به کار ببریم که بعد بتونیم منجر به یک سیاست‌گذاری درست بشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم. حالا چون یکی دو دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، من می‌خوام خواهش بکنم که یه جمع‌بندی هم داشته باشیم که حداقل یه نتیجه‌ای صحبتامون داشته باشه به صورت مشخص. آقای دکتر قاسمی در خدمتتون هست.
اولا که تشکر می‌کنم از شما و از گروه برنامه‌ساز آقای دکتر پژان. حرف نهایی ما این هست که ما سیاست‌های خوبی رو به صورت سند بالادستی داریم، مجلس این سیاست ها رو با جدیت قانون تبدیل کنه. این مسیر رو پیش گرفته، اما مسیرش سرعت این اقدام کنده و زودتر این اتفاق بیفته و سایر نهادها هم منتظر خارج شدن این قانون از مجلس نباشند، خودشون بر اساس رسالت ذاتی اون سازمان خودشون این سیاست ها رو تو دستور کار قرار بدن. در رابطه با خانواده ها هم حرف اصلی ما این هست که رفتار فرزندآوری خودشون رو خودشون تحلیل بکنن. آیا این الگوی کنونی فرزندآوری به نفع خودشون، خانوادهشون و کشورشون هست یا نه؟ چون اگر بخوایم منتظر مسئولین و این قوانین باشیم، شاید سالیان دیگری هم باید انتظار بکشیم، ولی خودمون میتونیم اینو تحلیل بکنیم. ناظر به خانواده ها، این جمله پایانی منه که حالا نکات بیشتری هست در برنامه های آینده عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر پژمان، خواهش میکنم.
من هم در جنبندی خودم بین اشاره میکنم، پشتوانه اصلی سیاست های جمعیتی در دنیا در واقع فرهنگ بوده. رشد جمعیت در گرو باور خانواده ها هست. ما در واقع سیاست های جمعیتیمون باید، تمام سیاست هامون باید در راستای کار فرهنگی باشه و با این وجود هست که میتونیم میزان باروری خودمون، فرزندآوری خودمون رو در واقع بالا ببریم. منتها نکته ای که خیلی مهمه به نظرم، اگه قرار هست آگاهی بخشی در این حوزه صورت بگیره، نگرش سنجی کنیم. شما الان ببینید از تک فرزندها تو دبیرستان بپرسیم، یکی از دغدغه هاشون نبودن خواهر برادره. یعنی باید به سمت کارهای میدانی رفت و مردم رو با کارهای پژوهی اقناع کرد، چه بسا سیاست های جمعیتی قانون وضع کنیم، یا قانون باشه یا نباشه، به هر حال ملاک هست، اما ملاک ما باید کارهای تجربی کرد و اونو به خورد مردم داد تا مردم بیشتر باور کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر پژمان عزیز. از شما شنوندگان عزیز و محترم که شنونده برنامه جوان بمان رادیو گفتگو بودید، بسیار سپاسگزارم. این برنامه با موضوع راهکارهای قانونی افزایش فرزند آوری تقدیم حضورتون شد. در این برنامه گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، و همینطور جناب آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و جمعیت رو در خدمتشون بودیم که حضوری در استودیو با هم گفتگو کردیم. و از شما که شنونده برنامه جوان بمان بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان گرامی، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های ژرف در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تره. اگرچه پیشرفت در تکنولوژی زندگی رو نسبت به گذشته آسان‌تر کرده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی هم با خود به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجوست. برای پیشگیری از این امر، یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP است که با نام رمز پویا نیز شناخته می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانم، بنابر تصمیم مراجع ذی‌سلاح، از ابتدای دی ماه استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش های اینترنتی الزامی است. اما دوستان عزیز اجازه بدید که در این لحظه صحبت‌های محمد رضا غفوری کارشناس امور بانکی رو به اتفاق شما عزیزان بشنویم.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و دست‌اندرکان برنامه خوب شما. از که همونجور که مستظر هستیم و طی چند روز اخیر به حال از طریق رسانه و جراید و حوزه‌های مختلف مطرح شده، چیزی که بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت به دنبالش هستش در واقع ایجاد یک امنیت خاطری برای دارندگان حساب‌های بانکی هست و از این منظر جلوگیری از کلاهبرداری که به تبع صنوات مختلف از طریق حساب‌های اینترنتی مشتریان به شکل‌های مختلف صورت می‌گرفته. شاید قریب 65-70% از پرونده‌های پلیس فتا برمیگرده به بحث‌های کلاهبرداری و بحث‌های فیشینگی که در نظام بانکی صورت گرفته و عملاً مشکلات عدیده‌ای رو برای مشتریان نظام بانکی پلیس نیرو انتظامی و نظام بانکی در واقع ایجاد کرده. به حال با توجه به تدابیر که اندیشه در نظام بانکی و بانک مرکزی هم اینها رو دنبال میکرد، یکی از روش‌های مهمی که میتونه در واقع جلوگیری کنه از این موضوع در واقع ایجاد رمز پویا به جای رمز ایستاس که در واقع میتونه به شکل جدی در جلوگیری از کلاهبرداری ها در واقع مؤثر و مثمر ثمر باشه. حتی در دنیا هم روش‌های مختلف متعددی هم در وجود داره که به تبع این قضیه شریفی هست، حتی در خصوص وضعیت تعاملات افراد با بانک‌ها و نحوه و رویه رفتار مالیشون به صورت تعاملی کار میکنن که برفرض اگر منابع خاصی کسی در واقع جای داره هزینه میکنه، گهگاه ممکنه اتفاق بیفته ازش سوال بشه آیا واقعا خودتون هستین دارین کار انجام میدین به شکل دیگه. به تبع رمز پویا یکی از روش‌های بسیار امن و مطمئنی است که خوشبختانه در نظام بانکی انجام شده و انشالله با توجه به تأکیداتی هم که به حال صورت گرفته انشالله از دیما قراره به صورت جدی عملیاتی بشه. از اون منظر که در واقع زمان اجرای این پروژه بسیار نزدیک هستش، ما خواهشمون از همه مشتریان و همکارانمون در واقع در شعب در کشور این هستش که همراهی داشته باشن که بتونیم سریعتر عزیزان در خصوص نصب و راه اندازی این ابزارها در روی گوشی‌های همراه خودشون در واقع اقدام کنن تا خدای نکرده در فاصله زمانی که به دیمان نزدیک هستش و عملت قرار بشه در فشردگی و ازدحامی اتفاق به مشکل بر نخورد. من لازم هست که در واقع به صورت خیلی مختصری یک توضیح هم در خصوص رویه نصب این قضیه هم خدمت عزیزان اشاره کنم که شاید مثمر ثمر باشه. شاید در وهله اول یه ذره سخت به نظر بیاد ولی با یک مرحله رفتن جلو مثلا کار بسیار ساده است و عملا میکنه نصب در واقع میتونن براشون داشته باشه. فاز اول این که در واقع میتونن استفاده کنن، عزیزان میتونن به سایت مراجعه داشته باشن. ما برای بسیاری از مشتریان در واقع پیامک هم زدیم و ارسال کردیم. به سایت بانکی مراجعه کنن، در واقع دو تا ورژن نسخه iOSی و اندرویدی در واقع در سایت بانک مهیا شده، میتونن اون نرم افزار در واقع دانلود کنن روی گوشی هاشون، نصب کنن این اپلیکیشن و ابزار رو. وقتی این رو دستگاه نصب کردن مراجعه میکنن در مرحله دوم به دستگاه خودپرداز و ATM. در دستگاه خودپرداز و ATM در واقع تو قسمت بحث تغییر رمز و رمز پویا در واقع از دوستان یک کدی عنوان میشه که پرینت میشه و همزمان از عزیزان خواهش میشه که در واقع شماره موبایلشون رو از طریق دستگاه ATM ثبت کنن. وقتی این اتفاق صورت میگیره و عملاً بحث رمز دوم تغییرش صورت میگیره، یک پیامکی هم برای گوشی که ثبت شده در روی از ATM و گوشی موبایل همراهشون در واقع ارسال میشه، کد چند رقمی هستش که متعدد هست. عزیزان با استفاده در فاز سوم وقتی مراجعه میکنن به نرم افزار ریما روی گوشیشون، با استفاده از اون کدی که به صورت پرینتی هست و کدی که در واقع به صورت پیامکی انجام شده نصب میکنن روی در واقع گوشی هاشون از طریق نرم افزار ریما و عملا میتونن به صورت پویا رمز دومشون در واقع از طریق این نرم افزار در واقع حل 60 ثانیه تغییر بدن و عملا یک اطمینان خاطری رو برای تعاملات مختلفشون در واقع صورت میگیره. از این به بعد وقتی که در پرداختاشون از طریق درگاه‌ها یا حتی کارت به کارت در کار انجام بدن، کافیه سریع بیان روی نرم افزار ریما رمز دوم جدیدشون بگیرن، همونجا یه آپشن در نظر گرفته شده که میتونن همون کد چند رقمی رو در واقع کپی کنن و در واقع بیان اون قسمت درگاه یا روی قسمتی که در واقع همراه بانکشون هستش اون کدی که ایجاد شده رو سریع پیج کنن و عملیات پرداخت رو در واقع ادامه بدن که انجام بشه. خوشبختانه با توجه به اینکه ما از اواخر آذر ما شروع کردیم و اطلاعاتی هم شروع شده به این قضیه، روند روبه رشد مراجعات ما خوشبختانه خوب هستش و نشون میده که مردم در واقع استقبال دارن میکنن و خواهش هم میکنم هرچی این استقبال بهتر و زودتر صورت بگیره ما بتونیم در واقع قبل از پایان در واقع آذر بتونیم بخش قابل توجه بعد از اینان در واقع آماده سرویس به این قضیه باشیم که خیالمون راحت باشه از این بابت که فضای امن و مطمئنی رو میتونیم برای هموطنان و مشتری خودمون انشالله احیا کنیم. هیچ نگرانی نداره، همین الان هم که در واقع خدمتتون هستیم همین الان میتونن در واقع مراجعه داشته باشن از طریق گوشیشون به سایت بانک، اون نرم افزار مربوط نظرشون بسته به نوع گوشی که در واقع دارن میتونن انتخاب کنن و نصب کنم با توجه به سه مرحله اصلی که خدمتتون عرض کردم. برخلاف عزیزان ممکنه گوشی‌هاشون در واقع گوشی‌های هوشمند نباشه که اینا در واقع بر پایه اس ام اس هستش. طبق قولی که ما در واقع دادن و احیانا امیدواریم در اواسط در واقع دیما مدل فرمت اس ام اس هم در واقع فراهم بشه میتونن کار انجام بدن. نکته که وجود داره عدم دغدغه‌ای که از آن داشته باشن در استفاده کارتشون از روی دستگاه ای تی ام، کماکان از همون رمز اول امکان استفاده هست، همون رمز 4 رقمی امکان استفاده در واقع دارن و عملا میتونن کارو انجام بدن یا حتی خریداشون رو از طریق دستگاه پوز میتونن با همون رقم 4 رقمی که در واقع روی کارتشون بوده انجام بدن، ولی به تدریج که در واقع از طریق درگاه‌ها و بحث‌های کارت به کارت الان استفاده میکنن رمز دوم میتونه اطمینان بیشتری براشون ایجاد کنه و از این جهت یقینا از اثرات مثبتش هم استفاده خواهند کرد. به تبع در مرحله بعدی شاید برای رمز یک هم در واقع مرحله‌ای باشه که بعداً لازم به توضیح باشه ان شاء الله بعد از اجرای پروژه تغییر رمز پویای دوم در واقع اتفاق خواهد افتاد.
دوستان عزیز دعوت می‌کنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 84 به منظور تحقق بخشیدن به اصل ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل 5 همین قانون که ضامن اسلامی بودن نظام اجتماعی ایران و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است و به دوگانگی میان حکومت شرعی و حکومت عرفی پایان می‌دهد، رهبر یا شورای رهبری در اداره امور کشور مسئولیت هایی را که در اصول بعد تعیین می شود بر عهده می گیرد. لطفاً رأی بگیرید. نتیجه رأی گیری. عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 66، شماره آرا 66، موافق 65، مخالف هیچ، ممتنع 1، تصویب شد.
بسیار خوبی رو برای